أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن که شک که در روایات استصحاب آمده شامل ظن غیر معتبر هم میشه. بعد ایشون فرمودن که اولا خود معنای ظن غیر معتبر، ظن جزء معانی شک کما من الصحا، من نگاه نکردم صحا. مضافن الى ما تقدم در اون، ایشون از این راه هم بارش عرض کردم، میدونم گفتم و تو ذهنم بود عرض بکنم. حالا بیشتری که اصحاب ما بهش تمسک کردن همین روایات زراره است، لا تنقض الیقین به شک. تو بعضیش به انما تنقضه به یقین آخر، میگن از این که مقابله شده بین شک و یقین و ناقض یقین و یقین قرار دادن، از همین معلوم میشه که غیر از یقین نمیتونه نقض یقین بکنه، چون مفهوم لقب بوده تمسک نکرد. و الا از این اینطوره. پس مراد از شک در اینجا خصوص تساوی نیست، مراد اونجاست که یقین پیدا نشه. حساب بحثون در جایی که یقین پیدا نشد، اونجا حالت سابقه عکس میشه. به هر حال مرحوم ناینی از این تعبیری که الان عرض کردم، از این راه، یه راهیست که متعارف الان در کتب اصول، از این راه نرفتن، از این راه واقع شدن. من ان شک انما اخذ موضوعا فی الاصول عملیه من جهت کنه موجبا للهیره و عدم کنه محرزا و موصلا للواقع. چون شک، چه مورد شک در اصطلاحشان تساوی طرفین. اصلا این شک همون جهل بسیطه، این اصطلاح شک در اصطلاحشون همون جهل بسیطه. من جهت عدم کنه محرزن و موصلن للواقع، یعنی مرحوم ناینی یک حرفی دارن که اصولا در شک هیچ نحوی از جهت کشف نیست، چون تساوی طرفه. لذا تطمیم کشف، یعنی ایجاد کشف، تطمیم برنده ایجاد کشف در باب شک معنا نداره. یعنی یه تقسیم ثلاثی کردن که یا شک هست یا ظن هست یا علم. در علم چون احراز تمام، کاشف تمامه، در اونجا میگن امکان نداره بگه حجت نیست چون کشفش تمامه. در ظن چون کشف ناقصه، میشه اون ظن بسا کشف ناقص رو تطمیم بکنه. لذا کرارن و مرارن عرض کردیم به حساب مبنای مرحوم ناینی و تا یک حدی حالا با اختلاف تعبیر مرحوم آوازی ها، مرحوم آقایکویی، مبانیشون در باب حجیت حجج همین تطمیم کشف. چون این بحث حجیت حججی که از مباحث بسیار مهمه، که مثلا خبر واحد اگر حجت شد، یا قول مثلا قاضی اگر حجت شد، یا خبر خبره اگر حجت شد، این حجیت به چه معناست؟ یا مثلا اجماع منقول به خبر واحد اگر حجت شد، معنای حجیت اصولا چیه؟ مثلا حجیت یعنی چی؟ خب عرض کردیم بعضی ها معنای جعل بدل میدونن، بعضی من معنای مثلا این که جعل بدل از واقع، حجیت یعنی حکم، بعضی ها اصلا جعل در مقام واقع میدونن و الی آخره. یاد من نمیخوام توی مبانی نسبتا مشهور زمان ما، یکی تنجیز و تعذیره که ظاهر کفایه از تنجیز و تعذیر، و یکی هم مسئله یا جعل منجزیت و معذریت، یکی هم مبنای مرحوم ناینی بیشتر فعلا در حوزه معروفه و اون مسئله تطمیم کشف. ایشون حجت و معنای تطمیم کشف میدونن، چون موارد حجت در جایی که شما زن دارین، زن یک کاشف ناقصه، شما اون کاشف ناقص رو تمام میکنین. وقت مرحوم ناینی میفرماین در مثل علم چون کاشف تامه، دیگه اونجا حجیت معنا نداره چون کاشفش تامه. در زن معنای حجیت داره، معناش هم تطمیم کشفه. در شک هم که تساوی طرف اینه، امکان جعل حجیت نداره، چون چیزی نداره که تطمیم بشه. صفره، چون کاشفیتش صفره، حال تساوی طرفینه. در شکم در حقیقت اگر بخواد یک کاشف قرار بده، ایجاد کاشف باید بکنه و این کار شرعی نیست. البته به نظر ما تطمیم و ایجاد مثل هم من چه مشکل داره؟ اگه کسی تطمیم قبول کرد، ایجادش هم تو به اعتبار مشکل خاصی نداره. به هر حال مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه این مبناشونه و ادعای شاگرد شاید مبنای متعارف نجمه و عرض کردیم مبنای مرحوم شیخ هم تقریبا مصلحت سلوکی است که این آقایان رد کردن و به ذهن ما میاد همون مصلحت سلوکی شیخ با توضیحاتی که ما کردیم، توضیحاتی که دادیم که حالا مراد شیخ باشه یا نباشه فعلا یه چیزی شبیه مصلحت سلوکی مرحوم میرزا. یعنی به عبارت اخرى ما در بحث حجیت مفصل متعرض شدیم. حجیت تابع کشف و کاشفیت نیست، اینا اصلا تفکر و اصولی شده تقریبا از بعد از زمان شیخ به این طرف. البته قبل از ایشان هم بود، اما چون تا حوزه های ما اون کتاب ها درس داده نشده، بیشتر همین تفکرات شیخ. این تفکر رو مرحوم نائینی و عرض کردن به یک بیانی هم آزیا و آقای خویی اینا پیگیری کردن. اون خلاصش اینه که حجیت رو تابع کشف گرفتن، معیارش رو در حجیت کاشفیت گرفتن به مقدار کشف. اگر کاشف تام بود حجت تام، کاشف ناقص بود حجت ناقص، کاشف نبود اصلا نیست. پس معیار رو بردن رو کشف، معیار و حجیت رو. ما مفصل عرض کردیم حجیت یک امر پدیده اجتماعی است، پدیده های اجتماعی تابع مثل کاشف نمیشن. اصولا حجیت تا در جامعه نباشه معنا نداره، تو بره توی قار زندگی کنه، تا قانونی نباشه حجیت معنا نداره. حجیت نه به معنای جری عملی بر طبق صورت ذهنی است، این نیست حجیت که شاید بعضی عبارات شیخ مشاره به این باشه. حجیت این نیست، اون بحث دیگریه. من علم عمل اون بحث دیگریه. حجیت یعنی ما یحتج به طرفان مولا و عبد یا قانون و شهروند مثلا، این ما یحتج به طرفان و مزیل عذر باشه و اگر مخالفت کرد استناد و او بگه تو باید این کار رو انجام میدادی به خاطر این حجت، اون بگه انجام ندادم این مراد از حجیت اینه، در اینجا اینه، نه اینکه اگر من فهمیدم اینجا مار هست فرار میکنن. این فرار حجیت نیست که تابع کشف باشه. حالا به هر حال وارد این بحث نشیم چون بحث طویل و عریضیه و شرح اون مبانی و خصوصیاتش. مرحوم آشان سید هم حجیت هم رو اقلایی گرفتن، حتی در قطع هم قادم به حجیت اقلایی، لکن ما عرض کردیم مطلب ایشان اجمالا قبول کنیم با یک تغییرات کلی که داده شده. حالا به هر حال وارد دیگه اون بحث نشم. این روی مبانی مرحوم آقای نائینی که در یعنی این خوب ظرافت کار رو دقت بکنید. البته شاید به این بیان که من عرض میکنم نه در عبارت مرحوم نائینی آمده، اما به این روشنی نه. اونا حجیت رو جزء کشف میبینن، تابع کشف. هر مقدار کشف بود همون مقدار حجیت هست. اصلا حجیت رو تابع کاشفیت اون حالت ادراکی میدونن. مثلا کاشف در باب یقین تامه، حجیتش تامه. کاشف در باب زن ناقصه، حجیتش ناقصه. در باب شک هم که اصلا کشف نیست، حجیت نیست. لذا مرحوم نائینی معتقدن که تتمیم کشف ممکنه، اما احداث کشف ممکن نیست، ایجاد کشف. شک چون صفره، در مرحله صفره، ایجاد کشف نمیتونه برش بکنه. طبعا خب چون دیگران اشکال کردیم خب حالا متعرض بشن به ذهن ما، اگر بنا شد امر اعتباری باشه ایجاد هم مثل تطمیم، اگر بنا شد تصرف بشه درش فرقی در این جهت نداره. به هر حال ایشون نمیشتن اخذ موضوع در اصول عملیه من جهت کونهی موجبن للهیره و عدم کونهی محرزن و موسلن للواقع، نه محرز، کاشفن. اینجا اگه کاشف میگو شاید مرحوم مقرر یادش رفت مبانی و استادش، ما بهتر از ایشون تقریب میکنیم، چون ایشون در شک اصلا کشف نمیبینه. خوب دقت بکنیم، در زن کشف ناقص میبینه، در قد کشف تام میبینه. روشن شد؟ این نه من جهت عدم کنونی مهر زن، اصلا بحث احراز نداره، کشف نداره، صفره.
استاد فرمودید در بحث اعتبار معقولیت و امکان رو مطرح نکنیم، مقبولیت رو مطرح کنیم. اگر همینجا به اصطلاح بخوایم به شک حجیت بدیم، آیا
ممکنه در بعضی از موارد بده چه اشکال داره؟
مقبولیت داره اون وقت؟
بله. بگه ولو نمیدونی انجام، مثل جهل احتیاط دیگه، مثل جهل احتیاط بکنه، مثل در شبهات دما میگه نمیدونی معذر شما احتیاط، چون مشکل داره کاشف هم نداره، چون ما این رو عرض کردیم اینا چون این احکام مال ابداعه، میشه ابداع بکنه، ما اصول عملی رو ابداع میگیریم، میشه ابداع بکنه. به هر حال این چون مباحث خیلی تکرار کردیم و هم خودم خسته شدم، آینی که از قبل میشه گذاشتن خسته شده دیگه، وارد این بحث نمیشیم. اجمالا حرف مرحوم آقای اصفهانی رو قبول کردیم، اما با یک تغییرات کلی و یک تفسیر خاصی از حجیت که مطابق با مصلحت سلوکی شیخه، بازم با تغییرات کلی که با اون تغییراتی که ما دادیم اشکالات مرحوم ناینی آقای خویی و دیگران، چون همه به مصلحت سلوکی شیخ اشکال کردن، اشکال معروفشون که تصور این که در سلوک مصلحت باشه در مسلوک نباشه، به حساب این که سلوک و مسلوک یکی هست، این قابل تصور، ما توضیح دادیم چطور میشه در سلوک مصلحت باشه در مسلوک نباشه. علی ای حال یعنی این مباحث چون گذشت و دیگه حالا بخواییم تکرار بکنیم باید باید چند روز تو اون مباحث باشه. ولا من جهت لا من جهت کونه صفتا قائمتا فی النفس فی مقابل الظن بل علم فکل ما لا یکون موصلا و محرزا للواقع. پس بنابر این هر چیزی که شما رو به واقع نرسانه، این بهتر بود ایشان به جای این گفت کل ما لم یکون فی کشف معتبران، این مرادشون اینه، بله، ملحقا به شک حکمن و ان لم یکون ملحقا به موضوعا، اگر چه موضوع ان شک نیست حکم شک رو داره. حالا چون بناست دیگه امروز به همجا ختم شده، من اون تفسیری که دیروز عرض کردم اینه که ایشون از سه ها هم نقل کرده، طبق تفسیری که من دیروز عرض کردم بعید نیست که ملحق موضوعی هم بشه، چون عرض کردیم شک در اصل لغت عرب وقتی که انسان میده چیزایی به پای آدم به لباس آدم میچسبه مثل خاری، اینها اصطلاحا شک مال اینه که این قسمت از زیارت وارث زیارت جامعه است، جامعه و چی و جنازت قد شکت به سهامه اکفانو یا میت قد شکت مقتول شهید، عبارتش مقدمه شدم رفت، قد شکت به سهامه اکفانو، یعنی اکفان ایشان مشکوک، شک البته شک یعنی شک هم هست، یعنی این به اصطلاح تیرها به کفن ایشان چسبیده، به اصطلاح مربوط به ما مشتبه سلام الله علی ای حاله. بعید نیست خوب دقت بکنیم اینه که در سه ها هم آمده، عرض کردیم شأن لغوی نقله، اما شأن ما در اصول اگر تمام بشه در مباحث لغوی تحلیله، مثلا نکته اصلی در اصول تحلیله، بله ما در اصول حیات رو خوب تحلیل کردیم، یعنی حالا خوب یعنی بنا بوده، حالا شد یا نشد کار ندارم، بنا بوده حیات رو خوب تحلیل، اما مواد رو تحلیل نکردیم. چرا؟ چون اگر بنا بود مواد رو تحلیل بکنیم میشد لغت، البته در اصول متوسط ما، حالا اسمش اصول متوسط مثل علامه که از اصول اهل سنت گرفته، یک عده از مفرداتی که کسی رو دبرانه اون رو آمدن تحلیل کردن، مثل حروف، مثلا فا برای ترتیب یا نه، واو برای ترتیب یا نه. الان در اصول ما الحمدلله این بحث کلا برداشته شده، معانی حروف در کتاب علامه هست، در کتب اهل سنت هم هست، نه اینکه باید در کتب علامه، علامه از اهل سنت گرفته. ما یک مدت زمانی ما مثل متوسط یعنی متقدم، ما مثل مرحوم سید مرتضی، ایشون که نداره، علامه داره، باز معانی حروف رو مرحوم آیه معالم نداره. ما غالبا اصول ما تقریبا متأثر به معالمه، و معالم اصولا اصول نبود، میدونی شما مقدمه کتاب بود، چون در اون زمان متعارف بود که قبل از اینکه وارد فقه بشن دو تا مقدمه رو ذکر میکنه که اصول عقاید اجمالا که مباحث کلامی بود، یکی هم اصول فقه هم عقاید، و لذا ازش تعبیر به اصولین میکردن، این تعبیر اصولین یعنی اصول عقاید و اصول فقه، همین قنیت النزوع اینطوره، البته این قنیت النزوعی که تالا چاپ شده با جامع فقهی ناقصه. قنیت النزوع فی علم الاصول والفروع، علم الاصول، این قنیه‌ای که چاپ شده اصول فقه داره، این که چاپ سنگی شده اصول عقاید نداره، این چاپ جدیدی که کردن کامل نسخه. یه قسمتش اصول عقایده که کلامه، یه قسمتش اصول فقه، یه قسمتش هم فقه، فی علم الاصول والفروع. یه مقداری متعارف بود که علم اصول رو حتی ولو مختصر، حتی همه حدائق، حدائق دور اصول تو مقدمات جلد اول آورده، 14 تا مقدمه سن چند تا مقدمه، یه دور اصول اونجا مرحوم محقق غیر از این که معارج داره در اول معتبره معتبر آورده، خودش این کتاب اصولی هم داره، معارج داره، اما در اول معتبر هم ایشون یه 4-5 صفحه از چاپ قدیم امهات مباحث اصول آورده. معالم مقدمه ایشون بر معالم الدین و ملاذ المجتهدین بود، بعد از مقدمه هم ایشون یه مقدار از طهارت نوشتن، بعد فوت کردن رضوان الله. اون کتاب منتقای ایشون هم ناقصه، اونم تا 8 تا اول حج. بلا کافی ابن صلاح هم همینطوره، حلبی هم همینطوره، کافی هم همینطوره، کلام داره و اصول و فقه هر سه رو داره، اما کافی که چاپ شده داره، اما قنیه چاپ قبلیش ناقصه، اصول کلام کلامو نداره. این چاپ بعدی که اخیراً کردن سه جلده، چند قنیه منم دارم، تعداد جلدها شدم، این بحث کلام رو بهش اضافه کردن در نسخه که بعدها پیدا کردن، بخش کلامش هم بود با او چاپ کردن. لذا سه تا علم اصول کلام، اصول فقه و خود فقه، قنیت و نزوع. علی حاله و عرض شد که این یک مقداری اینا رو برداشتن، اما من به ذهنم میاد که ما یک قدرت تحلیل لغوی رو در اصول قوی بکنیم، خوب دقت بکنیم، یک قدرت تحلیل رو میخوایم مفردات نگاه کنیم، باید بریم مثلا لسان العرب و کتاب مفصل و لغتی نگاه، اما قدرت تحلیل لغوی رو در خودمون ایجاد بکنیم، خوب دقت بکنیم. مثلا صحاح یک کتاب لغته، اگر در اون نوشته باشه که شک شامل ظن غیر معتزن میشه، این در حقیقت بیایم بگیم این که ایشون میگه ملحقن به حکمن لا موضوعن و ان لم یکن ملحقن به موضوعن، این برای الحاق موضوعی کلام صحاح خوبه، چون صحاح کتاب لغت ربطی به فقه و اینا نداره، ولیکن بیایم اینه تحلیل بکنیم، بگیم نکتش اینه که در لغت عرب هر چیزی که در ذهن انسان یا احتمال، یا احتمال کمی قوی، اوهام، خیالات، چیزهایی که در ذهن پیدا می شده و پایه و مایه نداشته و انسان می کنده دور می داخته بهش گفتن شک. پس اون ظن غیر معترم روشن شد. اینه که نائینی میگه ملحقان بهی حکمن و ان لم یکن ملحقان بهی موضوعن، نه موضوعن هم ملحقه، روشن شد به این معنی. تحلیل ما برای عبارت سه ها که نقله، ببین در اصول مهمترین کاری رو که ما در اصول داریم تحلیل مطالب لغوی است، لیکن تحلیل مطالب لغوی رو از دیدگاه زاویه شرع و نصوص شریعت و نصوص قانونی نگاه میکنیم. پس این یه نکته اساسی است، لیکن در کتب اصول ما فعلا و اون اوائل هم همینطور بود، تحلیل بعضی از حیات بود، حالا ما فرض کنیم بگیم همه حیات رو بیاییم تحلیل نمی کنیم، تحلیل هم باب افتعال نمیم تحلیل کنیم، استفعال فلان، هیئت استفعال و افتعال نمیم در کتب و اصول، چند تا به مناسبت هیئت لاف مثلا مبالغه لا ضرار بمانه، باب مفاعله، باب افعال، فرق بین اینها، باب مفاعله، باب بعضی اینا رو انجام دادیم یا باب تفاعل، اما این که بیایم کلن کل ابوابی رو که ما در صرف بوده در حیات اینا رو بیاریم توی اصول نه، ولیکن مهمش، خوب دقت بکنیم، مهمش اون تحلیله، تحلیل از خود نقل دقیق تره، مهمتره. یعنی اگر بناس در اصول به شما قدرتی داده بشه، عمده تحلیله. مثلا در اینجا مثلا کسی میگه سها کتاب لغت مواد، من چون عبارت سها نایدم اگه آن در بردن، شک رو شامل ظنم گرفته، ما بیایم این رو تحلیل میکنیم، میگه راسته این حرفی که سها هم گفته، ما دیگه تعبد نداریم، حجت قول لغوی نیست، بگیم این مطلبی رو هم که سها فهمیده از لغت عرب حق با ایشانه، حرف خوبیه. چرا؟ چون شک چیزهایی است که میچسبه به لباس انسان، خاری ماری که میچسبه به لباس، اینا عرب شک بهش میگه که طبیعتا هم انسان میندازه توش دور، میکنه میندازه دور. هر چی ادراکاتی که بی اساس و بی پایه و بی مایه است در ذهن ما میاد و بعد اونا رو میریزیم دور، میشه بهش گفت شک. پس زن غیر معتبر میشه شک؟ دقت فرمودید؟ اگر زن ریش و مایه داشت اونو میگیریم. اون روشن شد؟ من فقط مهم نبود که قبلاً می‌خواستم امروز به شما نکته اساسی رو بگم. در اصول عادت بکنین به تحلیل، نه عادت بکنین به نقل. اشکال نداره چه؟ البته نه اینکه هر کسی به خودش پرت و پلا مبنی است، ولی اینکه آشنا باشه با تاریخ عرب، با تاریخ لغت، با خصائص لغت عربی، با خصائص اصولا ادبیات‌های مختلفی که وجود داره. اینکه آدم برای خودش چیز پرت و پلا بندازه بیرون، اونم درست نیست. ما بیایم بگیم وقتی نگاه می‌کنیم معنای محسوس شک رو که به این معناست، معنای شک اون چیزهایی است که به لباس انسان، به پای انسان میچسبه، که مثلا متفرقات میریزدش دور، میکنه میندازدش دور. این رو اصطلاحا لفظ شک رو عرب درش به کار میبره. اگر در ادراکات ذهنی این آمد، اون ادراکات ذهنی که همینجور برای ما پیدا میشه، یک کسی داستانی میگه، قصه رستم و اسفندیار میگه، ما خیال میکنیم این تاریخه. یه چیزای اینجوری در ذهن ما پیدا میشه، تو اساطیر پیدا میشه، تو ضرب المثل ها پیدا میشه، تو نقل هایی که از الان خب معظم بلکه تمام این رادیوها و تلویزیون ها دروغ میگن، این دروغایی که اینا میگن، بالاخره یه چیزی تو ذهن ما میاد، یک احتمالی تو این احتمالات، احتمالات شکی هست تمام شد. ولو احتمال داره زن پیدا بشه، اما یه زن نیست که در مفهوم عربی اینا رو همه رو شک میدونه، یعنی شک که فی ذهنه، این چسبیده به ذهنش. دقیق میفهم؟ پس حرف سه ها هم چون من نیدم بازم تأکید میکنم، اگر برفرض این مطلب باشه، حرف سه ها هم درسته، حرف مرحوم ناینی هم درسته، فقط بالاتر از ایشون. ملحقان به این موضوع هم، ملحقان
به این موضوع هم این بلا و معنایی که ما خودمون یعنی شخصی یا حالا لغتی به معنای شک رو لحاظ کنیم، اما به این اعتبار که شاره به چی شک میدون
وقتی عرف شد شاره با عرف صحبت کرده.
نه مثلا جایی شاره میگه که مثلا
شک گفت لا تنقض الیقین به شک، یعنی همینی که عرف فهمیدش، یعنی این چیزی که در ذهنتون میاد مایه نداره، اساس نداره، اینا رو در مقابل یقین قرار نده رفعیت ازش بکنه، اینا رو بریزین دور. مثل که به شما بگه اگر رفتیم توی با چیزی به لباساتون چسبید در آمدیم، بریزین دور، بکنیم بریزین دور. این لا تنقض الیقین به شک معناش اینه. شما اگر یقین پیدا کردین، یک خیالات، یک مطالبی در ذهنتون میاد، تعلق به ذهن پیدا میکنه، مایه نداره، اساس نداره، اینا رو بریز دور، لا تنقض الیقین به شک. پس این شاملش زن غیر معتبر هم میشه. روشن شد؟ این که ایشون میگه و ان لم یکن ملحقا به موضوعا، انصافا به ذهن من ملحقا به موضوعا، نه فقط حکما، یعنی هر وقت نکته ای که من دیروز عرض کردم تو ذهنتون بیاد، زن یک نوع زیغ ادراکی است. زیغ ادراکیش دو جهت داره، یا خود ادراک زیغ داره، این توضیحی که من دیروز عرض کردم خیلی نافعه، اینو فکر میکنه روش خیلی آثار خوبی داره. دو، زیغ ادراکی به لحاظ پایه و مایه نداره، پشتوانه نداره. ما انزل الله بها من سلطان قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر شما به واقع رسیدین برهان بیارین، اون پایه رو بیارین. اگر شما برهان نیاوردین شما به واقع نرسید، مثل اسطوره میمونه، مثل خیالات میمونه، مثل خواب میمونه. دقت کردید؟ پس بنابراین اونی که به ذهن بنده سر و با تقصیر میرسه در اینجا کل ما لا یکون موصلا. اما اون مطلبی که ایشون در مقدمه فرموندن در اصول عملیه، ما این رو کرارن گفتیم، البته گفتم آیون دارن اما نه به اون تعبیری که بنده دارم. عرض کردیم اصولا اصول عملیه موردش فرض جهل به واقعه، اصلا فرض، اصلا موضوعش اینه، یعنی فرض این میکنه که شما واقع رو نمیدونی، لذا ابداع میکنه، و لذا اصول عملیه ابداع هن، چون واقعی نیست دیگه، چون فرض جهل به واقع ابداع میکنه. ولذا این رو ما مایز اساسی در باب اصول عملی قرار دادیم. اگر در جای ابداع نبود اصل عملی نیست، اصلا به نظر ما اصل عملی نیست. مثلا اساط البرائه به نظر ما به این مقداری که الان ثابته این اصل عملی نیست. چرا؟ چون اساط البرائه به این معنا عبارتی که من در ادله فحص کردم اون که وجدانی ماست، دلیل پیدا نکردم اینم وجدانی ما. اگر دلیل پیدا نکردم این حکم بر فرض هم باشه به تنجز نمیرسه. این قاعده و غلایی است. ممکنه بگیم نه آقا حتی دلیل پیدا نکه حکم منجزه، مثل حق و طاعه، اون نتیجه حق و طاعه چیزی شبیه اینه دیگه. بگیم اگر شما ولو به واقع نرسیدید، ولو طریق نداشتید، معذالک اون حکم منجزه. بگیم نه قاعده و غلایی این اصل نیست، این ابداع نیست، قاعده و غلایی است. بله. اگر تنجز نبود عقاب نیست، احکام جزایی نیست، چون احکام جزایی دارمدار تنجزه. اینم قاعده و غلایی. پس دو تاش وجدانیه، دو تاش هم عقلاییه. عقلایی چرا میگیم؟ چون ممکن است در یک جامعه عوض بشه. در یک جامعه میگه حتی اگر شما نمیدونستید باید دست نگه بدارید، بلو تنجز نشه باید دست نگه. ممکنه، چیز مشکل نداره. حالا دیگه حالا اخباری بشیم، اصولی بشیم، این احزاب سیاسی که خیلی آهنی نه، اونا اینجوری هم دیگه، هر چی وظیفت ندونستی باید دست نگه تو از بالا حکم بیاد. حالا حزبی بشیم، حالا هر چی که شد دیگه، چون اینم انواع مختلف داره دیگه حالا. اما اون سیره عقلایی در قوانین به طور متعارف الان اینه. خوب دقت. پس اینجا کجا ابداع شد؟ چرا اساطر برای ابداع باشه؟ کجای قصه ابداع شد؟ بله، اگر گفتیم حالا که ما احکام جزایی نداریم ظاهرا حکم برداشته شده، این ابداعه. لذا من همیشه عرض میکنم مباحث علمی رو خوب تصور بکنیم، وقت دنبال دلیل طبق اون تصور بریم، از ادله اینه در بیارین که حکم ظاهرا برداشته شده. این اگر شد این میشه ابداع. راست، این یکیش ابداعه، این مطلبش ابداعه. و الا اون مقداری رو که ما طبق وجدان و طبق قواعد و عقلایی میدونیم، اگر ما دلیلی بر حکم پیدا نکردیم، احکام جزایی که تابع عنوان عصیان و تمرده بار نمیشه. بله، احکام جزایی که تابع تمرد نیست اونا بار میشه. مثل این که ما نمیدونستیم زنیم یک سنگی شیشه کسی رو شکوندیم، خب زامنیم. زمان تابع تمرد نیست، زمان یعنی بدل، در ذمه گرفتن، خود زمان انتقال به ذمه. این زمان تابع تمرد نیست. شما میخواد تمرد بر قانون بکنی یا نکنی، زامن زامنه دیگه، میخواد تمرد باشه نباشه. بله، زندان یا ممنوعیت از سفر یا ممنوعیت از شغل یا غرامت مالی یا شلاق، اینا تابع تمردن. کسی که بر قانون تمرد بکنه زندان میره. اون تابع، اون جزایی است، احکامی است که تابع بر تمرده. اما یه عده احکام زمان اجرا جزایی است به اصطلاح تابع واقعه، اونا با جهل و علم ربطی ندارن. استثناء اگر جای دلیل آمد برداشته شده، والا مقتضی قاعده همه جا باید باشه. روشن شد این قواعد کلی؟ پس براءت، لذا طبق تصویر ما براءت اصل نیست، چون ما اینو قبول نکردیم، رفع حکم ظاهری قبول نکردیم.
سعی طرف که حکم استناد
به شارع داده میشه، نفی حکم دیگه در واقع ابطال میشه. خب چرا؟ به چه دلیل بگیم ظاهرا نیست؟ از کجا
نیست؟
چرا رفع مالایی نه گفت که شما عقوبت ندارین که حکم ندارین؟
رفع مالایی
ها رفتیم به دلیل تعبدی، راسته. وقتی اگر حدیث رفت به اسانید متعدد ثابت نشد، متن لایعلمون ثابت نشد، از که متن لایعلمون هیچ کس از سنیا نقل کرد، اصولا سنیا متن ثلاثی نقل، این متن شیشتایی ما رو هیچ یک از سنیا نقل کرد. و شواهدی رو اقامه کردیم که این متن ثابت، شواهد خارجی و داخلی دنبال اون بحثش نمیخواد. البته خوب دقت کنید حدیث رفع امتی مالای علمون، چون در کتاب به اصطلاح کافی هم در اصول، من یه چیزی که بهش رسیدیم اینه که شیخ روایت رو که کلی در اصول داره نگاه نکنید، مالای در کتاب در اختیارش نبوده، احتمال نه، نمیفهمم چرا، هنوز هم نفهمیدم چرا. خیلی روایات اساسی در اصول کافی هست که شیخ نه اصلا نیاورده، یکیش هم یه حدیث رفعه، یکیش حدیث من بلغه، اینا تو اصول هست، تو اصول کافی شیخ اصلا نیاورده. اصلا شیعه حدیث من بلاغه کلا نیومد، حدیث رفع هم نیومد. و این حدیث در کتاب فقیه هم هست. شیخ از فقیه گفت که شیش درمیون ده درمیونه، گاهی نقل میکنه بیشترش هم نقل نمیکنه. این هم جزء عجایبه. فقیه مسلم در اختیار ایشان بوده، نسبت نقلش از فقیه خیلی کمه، فوق العاده کمه. این تو فقیه هم هست، شیخ هم نه. بعد از خوب دقت بکنین، در کتاب کلینی در اصول هست، در فقیه هم آمده مرسله، در خصال آمده مرسله، در کتب شیخ صدوق هست، اما توی میراث‌های شیخ طوسی اصلا نیست. در کتاب خلافش همون متن ثلاثی هست که سنی ها نقل کردن، اونم چون کتاب خلاف کتاب جدلیه دیگه، چون سنی ها نقل کردن ایشون هم آورده. یحتج علیهم، نه یحتج بها، جزء احادیث یحتج بها نیست، یحتج علیهم یا یحتج علیهم. روشن شد؟ لذا من فکر میکنم سر این که این حدیث خیلی مشهور نشد در براعت، چون شیخ نیاورد، چون غالبا اصحاب بعدی ما به شیخ نظر دارن، به میراثای شیخ نظر دارن، شیخ این اصلا نیاورد. خیلی عجیبی تعجب میکنه برای شیخ طوسی، شیخ طائفه، حدیث رفع شیشتایی و نهتایی رو کلا نیاورد. تو یک کتاب خلاف ستایی اهل سنت رو آورده، تازه ما یه ستایی هم ما داریم که سندش صحیحه، اونم نیاورده. سندش معتبر اما متن عجب غریبیه، به هر حال اونم نیاورده. اونی که آورده متن ثلاثی اهل سنته. فکر نمیکنم بتونه شیخ رو در این، بالاخره شیخ و طائفه شوقی نیست، این همه آثار علمی منم واقعا نمیدونم آنه کالا، فقط من فقط این پدیده رو بر شما میگم تا شما که بعدا تحلیل بکنید. شیخ کتاب اصول رو نمیدونم، نیدم کتاب روایت در اصول باشه، گاهی بعضی روایت اثر فقهی هم داریم، خانم وارد بحث کبره بشه، اما از کتاب فقهی معظمش نیاورده، اما داره، از فقیه داره. و دیگه نمیفهمم حالا این سر این کار مرحوم شیخ چی بوده، چه نکته در نظر مبارک ایشان بوده. و لذا این حدیث رو تقریبا میشه گفت که اصحاب متوسط ما مثل صاحب، مثل ابن ادریس و دیگران تا زمان اخباری ها، اینا به حدیث رفع هم تمسک نکردن در براند، همون قاعده و قلعه و قبه قاب، همون روها حدیث رفع در حقیقت اخباری ها آوردن، فقط حملش کردن بر شبهات موضوعیه. بعد از اخباری ها دیگه باز مرحوم وحید، در حقیقت بحثای زنده حدیث رفع از قرن 12 هم پیش ما شروع شده، اشتباه نشه، حدیث در قرن 4 هم آمده، اول قرن 4 هم در کافی و آخر قرن 4 هم در فقیه، در قرن 4 هم آمده، اما چون شیخ نیاورد خیلی بررسی روش نشده. حدیث رفع شیشتایی که توش مالای علمون داره، یا نهتایی، تو نهتایی هم مالای علمون داره، در از همون نمید چی شد که از بحث هم. این حدیث رفع که فرمودیم، بله اگر ثابت شد مرحوم نایلی میفهمه این شیشتا که داره، پنجتاش رفع واقعیست، مالای علمون رفع ظاهریست، خب اینا همش دلیل میخواد دیگه، میگه چون نمیشه دور لازم میاد، خب حالا فرض کن که ما دور جواب دادیم، و الا به حسب ظاهر که رفع واقعی، رفع واقعی هم که قبول نداره، رفع ظاهری میدونه. الا یا حاله ما این رو توضیحاتش عرض کنم، خیلی که امروز همه بحث تمام میکنم، متاسفانه نرسیدم، خودم خیلی حال نداشتم، یکم دیر شروع کرد، این ساعت هم که خوابیده است، باید با این ساعت دیگه نگاه رو عرض کنم. بله پنج چهار دقیقه سه دقیقه
استاد،
میخوام
عبارت سه ها فرقی بین زن معتبر و غیر معتبر نمیذاره، تحلیلی که فرمودین معطوف هست به زن غیر معتبر،
چون زن معتبر مایه داره، من توضیحش دادم، اون زن مراد چیزیست که مایه نداره، پایه نداره اساسا. اون زن غیر معتبر همینطور که در بحث مفصل داره، لا تخف ما لیس لک بیه علمون، اونجا مرحوم شیخ داره دیگه، اصلا اگه زن معتبر بود جزو ما لیس لک بیه علمون نیست، خارج میشه. و علم رو عرض کردم، زن زیغش به خاطر پایه نداشتنشه، اگر پایه پیدا کرد زن نیست دیگه، معتبره. جز ما دنبال زن و علم نیستیم، ما دنبال پایه و مایه و اینکه حجت تمام بشه دنبال این هستیم. علی حال این مطلب ایشان هم طول کشید، چون دیگه ظاهرا باید فردا هم تعطیل بکنم، من حرف زدم فردا که میخواد تشریفیم بیاریم بخونیم، فردا هم میخونیم تا این تمام بشه، من خیلی روز تمام میشه، دیروزم با آقا قول دادیم که تمام بشه، فردا از اول خاطره بمونه به بعد. حالا به هر حال این مطلبی رو که مرحوم آقای نائینی خوب دقت بکنید، لذا ما همیشه عرض کردیم وقتی چون شما جهل به واقع دارین میاد تعامل میکنه با صور ادراکی شما، با صورت ادراکی. اگر هر دلیلی بیاد تعامل بکنه با امر واقع، این اسمش اماره است، بیانه است. هر نکته، هر دلیلی، هر تعبدی بیاد با صور ادراکی شما تعامل بکنه، اصل عملی. لذا مثلا میگه شما چی میگید؟ میگید من حکم منجز نیست، کیفر ندارم، پس ظاهرا حکم برداشته شده. ببینید آمد با ادراکات شما تعامل کرد. ما عرض کردیم این پس رو قبول نکردیم. کسی که قال روشن شد میگه آقا شما دیدین این دیروز زنده بود، خوب دقت بکنیم، الان نمیدانم. ببینید میگه نمیدانم، این میاد رو نمیدانم شما، میگه اون صورت سابق که دیروز از حیاتش بود اون صورت الانم بیار، پس بگو زنده هست. این اسمش استفاده. این تفسیر ما برای اصول عملی، اصول عملی مورد اساسیش جهله، نمروشن شما، و کار اساسیش ابداعه. و مراد ما از ابداع، و لذا خوب دقت بکنید در اصول عملی دائما باید اون صورت ذهنی شما لحاظ بشه، طبق اون صورت ذهنی ابداع میکنه. مثلا قاعده سوق میگه آقا این گوشت از بازار خریدم، ببینید میگه از دست مسلمان گرفتیم، میگه بله، خب میگه مزکاست. ببینید ابداعش اینجوریه، من نمیدانم این تزکیه شده یا نه، میگه دیدی از این، ببین این مقدار دیدی از دست مسلمان گرفتی، این که از این دست مسلمان یساوی مزکا، این ابداعه. دست مسلمان که وجدانی شماست، ابداعش کجا شد؟ مزکا بوده. این میشه اصل عملی، معیار اصل عملی اینه. اینه که مرحوم شیخ در اول رسال داره از شک این لوحزت معهول حالت و سابقه که استصحاب است و الا فلا، عرض کردیم در تمام اصول لحاظ هست، نه فقط در استصحاب، در تمام اصول لحاظ هست. چون جهله بدون لحاظ امکان نداره، و لذا یکی از این بحث خاتمه‌ای که بعد میاد، یکی از مباحث مهمی که شغل تو این خاتمه است نسبت بین اصول. ما با این ترتیبی که اثبات کردیم تمام این مباحثی که شیخ بعد مرحوم این گفت خیلی راحت حلش کردیم، خیلی راحت، نه این اتعاب نفسی که آقایون فرمودن، خیلی راحت کلیه این مباحث حلش کردیم با این مقدمات. میگه مقدمات قبول نفرم، بحث دیگری، با این مقدمات کلی اون مباحث حل شد. پس این مطلبی که ایشون فرمودن اجمالا درست، بزنین فردا هم بخونید، حالا امروز که دیگه از وقت تمام شد، چون درس مکاسبم امروز نمیرسیم.